تفسیر قرآن کریم صوت شماره 187 سوره عنکبوت آیات 26 تا 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 26 سوره مبارکه عنکبوت. در خلال آیاتی هستیم که در رابطه با پیامبران الهیه. سوره عنکبوت با قطعیت آزمایشگیری خداوند از بندگان شروع شد و ذکر این نکته که هر کس تو فضای ایمانی و فضای دینی قرار بگیره قطعا ازش آزمایش گرفته میشه، هم برای راستی آزمایی که معلوم بشه این ایمان راسته یا دروغه، هم برای درجات ایمان، میزان استقامت ورزی در بحث ایمان، همه اینا مورد بررسی قرار میگیره. اهالی مکه عمدتا انسانهای دینداری بودند، دیندار به دین حضرت ابراهیم علیه السلام، ولی پر از تحریفات در عقاید و انحرافات در اعمال، خیلی شبیه این آخرالزمانی که خیلی جوامع به ظاهر دینی برای به دست آوردن یه منافعی مناسبی اعتقاداتشون رو تحریف کردن، اعمالشون پر از انحرافه، حتی میان با رنگ و لعاب دینی انحرافات خودشون رو توجیه میکنن. خیلی شبیه این حالت بود اون زمان مکه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، که خداوند متعال اینا رو اومد با امتحان سنگینی به نام امتحان خاتم الانبیا اینا رو مورد آزمایش قرار داد و اینا خیلیاشون سقوط کردن. آدمهایی که به ظاهر خوب بودن، آدمهای لوتی منش، سفره‌دار، مردمدار، اخلاقی، اما چند تا رذیلت اخلاقی تو وجودشون بود که دیگه سرآمد اون بیماری‌ها و رذایل اخلاقیشون بحث تکبر بود. این همه تو سوره‌های مکی بحث از تکبر، استکبار و همچنین اون تعصب جاهلیه اون زمان، که وقتی مواجه شدن با امتحان پیامبر اسلام اکثرا ریزش کردن، داشتن خوب زندگیشون رو می‌کردن. خداوند متعال از اونجایی که سنت امتحان گیری تو این دنیا داره یه شرایطی رو ایجاد کرد، اینا اکثرشون رفتن جهنم. چرا؟ چون مواجه شدن با حقی به نام رسول اکرم صلوات الله علیه، نپذیرفتن، انکارش کردن، سقوط کردن. اینجوریه امتحان گرفته میشه. امروز هم که ما توی جامعه دینی انقلابی هستیم، قرار گذاشتیم توی نظام مکتبی باشیم، از تک تکمون امتحان گرفته میشه و هر کدوم با یه نوعی، یکی با قدرت، یکی با ثروت، یکی با فیش حقوقیش، یکی با اداره‌ای که توش داره کار میکنه و محیط فاسدی است، چیکار میکنه؟ میشینه با بقیه لقمه میزنه، کنارگیری میکنه، بنای مقابله میذاره، هزینه‌های احتمالی رو میپذیره، با توکل به خدا میره برای مقابله با اون انحرافات. بالاخره چیکار میکنه؟ الان تو جامعه ما یه ثروت بسیار زیادی داره همینجوری توسط یک دولت پرخرج با یه سری شرکت‌های دولتی که اصلا یک مبلغ فوق‌العاده سنگینی که باهاش میشه یک ساله مثلا مشکل اشتغال و ازدواج یه مملکت رو حل کرد. الان توی همچین فضایی هستیم. خب چیکار می‌کنیم؟ جامعه‌ای که باید بره به سمت جامعه مهدوی، متأسفانه سیاسیونی هستن که به خاطر خودکامگی و منافع و مناسب خودشون دارن جامعه رو از اون مسیر جامعه مهدوی دور می‌کنن. خب چیکار می‌کنیم؟ اینا همه آزمایشه، امتحانه. هر کس که ادعای دینداری می‌کنه خلاصه ازش امتحان گرفته میشه و اون در یک فضای سنگین امتحان محک می‌خوره. این که میگن با قرآن مأنوس باشید اینه. قرآن به ما یاد میده مفاد امتحانی، سوالای امتحانی چیه. ما قبل از اینکه مواجه بشیم با امتحان‌ها، قبلاً این دوره‌ها رو گذروندیم، احتمال قبولیمون تو امتحان‌ها بیشتر میشه. که این آیات ابتدای سوره عنکبوت قشنگ اینو برای ما داره جا میندازه. بعد در ادامه این سوره داستان حضرت نوح علیه السلام، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا در ادامه همون داستان حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 26 خداوند متعال میفرماید فآمن له لوط و لوط به او ایمان آورد. حضرت لوط علیه السلام که طبق روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده در بهار الانوار جلد 12 صفحه 148، حضرت لوط علیه السلام که سرخاله حضرت ابراهیم و برادر ساره همسر حضرت ابراهیم علیه السلام بود، که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام در سرزمین بابل که مثلا عراق کنونی میشه مردم رو به یکتاپرستی دعوت کرد، حضرت لوط نخستین مردی بود که تو اون شرایط به حضرت ابراهیم ایمان آورد، همواره در کنار حضرت ابراهیم بود و از مبلغین و مدافعان جدی آیین حضرت ابراهیم بود و خودش هم دیگه به مقام نبوت و رسالت رسید. و لوط هم در لغت در اصل از لات یا لوتو به معنای ارتباط قلبیه، چون خیلی ارتباط محکم قلبی با خداوند متعال داشت، از این جهت به لوط مشهور شد و برعکس او قومش هم که مبتلا به لوات و اون داستانهایی که در قرآن اومده. میفرماد اولین کسی که به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورد لوط بود و قال انی مهاجر الی ربی و گفت همانا من به سوی پروردگارم روی آوردم، مهاجرم به سمت پروردگارم. انه هو العزیز الحکیم که او عزیز و حکیم است. این تعبیر مهاجر الی ربی تعبیر معناداریه. حالا هم به جهت ظاهری میتونه هجرت باشه، چون وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام از سرزمین بابل یعنی همین عراق کنونی به سوی فلسطین هجرت کرد یا به تعبیری تبعید شد، حضرت لوط علیه السلام و خواهرش ساره که همسر حضرت ابراهیم بودم همراه او هجرت کردند و بعد از اینکه تو مسیر حرکت کردند یک کنیزی به نام هاجر که بعدن شد همسر دوم حضرت ابراهیم علیه السلام و مادر حضرت اسماعیل علیه السلام دیگه شدن یک گروه 4 نفره و به سمت فلسطین حرکت کردن. حالا میتونه همین مهاجرون الی ربی این باشه که حضرت ابراهیم میفرماید من دارم هجرت میکنم و حضرت لوط هم همراه شد، یا میتونه مهاجرون الی ربی در معنا باشه واقعا، یعنی من به سوی پروردگارم هجرت کردم، به سمت اون گرایش پیدا کردم، در خدمت اهداف او هم، یه همچین چیزی. حالا هر کدوم باشه، به هر صورت هر دوم میتونه معنا داشته باشه، فرقی هم نمیکنه. آیه 27. حالا که اینجوری بود حضرت ابراهیم مهاجر به سوی پروردگارش و وهبنا له اسحاق و یعقوب و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب و نبوت و کتاب را در دودمانش قرار دادیم، در ذریه‌اش فرزندانش، و آتیناه اجره فی الدنیا و پاداش او را در دنیا دادیم، در دنیا هم پاداش، و انه فی الاخره لمن الصالحین و او در آخرت از شایستگان است. یعنی خداوند متعال به پاداش این همه مجاهدت و مهاجرت، این همه مقابله و مبارزه با مفاسد زمان خودش، اینجوری خداوند متعال به حضرت ابراهیم در دنیا پاداش داد، در آخرت جزو صالحان و شایستگانش قرار داد. آیه 28. حالا داستان حضرت لوط علیه السلام. و لوطا اذ قال لقومه، و لوط را هنگامی که به قومش گفت انکم لتاتون الفاحشه، همانا شما عمل بسیار زشتی انجام میدهید، ما سبقکم بها من احد من العالمین، که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است. یعنی چی؟ یعنی این کاری که شما انجام میدید به صورت طبیعی در فطرت انسانها نیست، شماها با القاعات و تبلیغات شیطان افتادید تو این راه، چون گاهی وقتا یه چیزی تو فطرت انسانها نیست، یعنی خداوند متعال به صورت طبیعی میل اون رو در انسانها قرار نداده، ولی شیطان میاد با القاعات با تبلیغات اونو برای انسانها جا میندازه، و اینم اون اثرگذاری القاعات و تبلیغات رو میرسونه. تبلیغات چقدر موثره. یه موقع هستش که خداوند متعال یک میلی رو به صورت طبیعی در انسانها قرار داده. خیلی از امیال به صورت طبیعی در ما هست، مثلا میل به جاودانگی، ابدی بودن، میل به قدرت، میل به ثروت، میل به شهرت، میل به لذت از راهش، اینا رو خداوند در وجود همه انسانها قرار داده و البته دستورالعمل هم داده که اینها رو در مجرای صحیحش جستجو کنید. یعنی اگر کسی دنبال شادی نشاط به صورت طبیعی، باید در اموری که واقعا انسان رو شاد میکنه وارد بشه، همون چیزایی که تو آموزهای دینی گفته، مثلا رشد علمی، رسیدن به حکمت، اینا آدم رو به شادی و نشاط واقعی میرسونه، که البته شیطان تو این امیال طبیعی، امیالی که خداوند به صورت طبیعی تو انسان‌ها گذاشته، شیطنت میکنه، میاد نقشه میکشه، القاء مصادیق غلط میکنه، مصادیق غلط رو جلوی آدم تبلیغ میکنه، به آدم عرضه میکنه، آدم رو میندازه تو مصادیق غلط تا آدم به بنبست بخوره، آدم دچار گمراهی بشه، آدم بیفته توی راه بد عاقبت. مثلا میگه به صورت طبیعی شما میخواید به شادی برسید، میگه بیا از راه گناه، بیا از راه فساد، بیا از راه پیروی افراطی هواهای نفسانی، نه دنبال کردن امیال نفسانی مفید، امیال نفسانی مورد تایید. چون دین میگه برای اینکه به شادی و نشاط برسی، دنبال بعد نفسانیت برو به قدر نیاز که فایده داشته باشه، دنبال بعد روحانیت برو به قدر توان که هی بری بالا، هی صعود کنی. اینجوری آدم به شادی و نشاط واقعی میرسه دیگه. شادی و نشاط یه امر حقیقی درونیه. اینکه آدم بشینه 4 تا حرکت مثلا بچگانه ببینه، حالا یه چند لحظه هم بخنده، اشکال نداره، ولی اینکه اون شادی واقعی نیست، یه مسکنه. این امیال رو هم که خداوند متعال در وجود انسان گذاشته، دستورالعمل داده در مجرای صحیحش جستجو کن. و شیطان هم یکی از شیطنتاش اینه که این امیال طبیعی رو انسان رو وادار میکنه در یک مجرای غلطی، توی آدرس غلطی جستجو کنه و طبعا هم به نتیجه نمیرسه. مثل حضرت آدم که میل به جاودانگی داشت در بهشت، بنده خدا تجربه قبلی هم نداشت، نمیدونست شیطان شیطنت داره، دروغ میگه. شیطان گفت میخواد شما رو به یک درختی ارجاع بدم که اون باعث جاودانگی شما میشه. خب حضرت آدم هم به صورت طبیعی میل به جاودانگی داشت، گفت بله، دقیقاً همون شجره ممنوعه‌ای که خداوند متعال فرموده بود نرو سمتش، همون رو گفت، رفت خورد و اون همه تبعات منفی رو کشید. یه موقع از اینجوریه، ولی یه موقع از نه، اصلا انسان گاهی به صورت طبیعی میلی نداره، یعنی یک میلی به صورت طبیعی در فطرت انسان‌ها نیست، ولی شیطان میاد با بحث تبلیغات در انسان نیاز کاذب ایجاد می‌کنه، اینقدر اون مسئله رو تبلیغ می‌کنه، القاء می‌کنه با هنر تبلیغات، با همون تکنیک‌هایی که داره در بحث زیبا نشون دادن چیزهای زشت، که انسان رو وادار می‌کنه نسبت به اون مسئله نیازمند باشه، یعنی یک نیاز کاذب در وجود انسان ایجاد می‌کنه. و اینم اثرگذاری تبلیغات رو نشون میده. الان تو همین دنیایی که ما داریم زندگی می‌کنیم، شاید خیلی از چیزایی که توی تبلیغات انجام میشه نیاز طبیعی انسان‌ها نباشه، اما اینقدر تو تبلیغات روی اون کار می‌کنن و با اون تبلیغات نیاز کاذب ایجاد می‌کنن در مخاطب، که اصلا مخاطب احساس می‌کنه ای چرا من اینو ندارم، باید داشته باشم، یه احساس نیاز کاذب درش ایجاد می‌کنن، که تو بعضی از نقل‌های تاریخی و روایی هستش که اصلا اولین باری که مرتکب همچین گناهی شدن، ابلیس خودشو به شکل یک جوان زیبا رو در آورد و تن به این کار داد و به اونها یاد داد، چون اصلا به صورت طبیعی میلی به این کار نداشتن، نمیدونستن چی جوریه و ابلیس با هنر نمایش که خودش هم بازیگر اون نمایش بود این فضا رو ایجاد کرد و یواش یواش اینا رو به این سمت و سو سوق داد که حضرت لوط علیه السلام برخورد کرد با همچین مفاسدی فوق العاده زشت و در مقابلشون ایستاد. آیه 29 انکم لتاتون الرجال، آیا شما به سراغ مردان میروید و تقطعون السبیل، و راه را قطع میکنید، یعنی راه تداوم نسل انسان ها رو. یکی از حکمت هایی که این کار حرام شمرده شده همینه، اصلا راه تداوم نسل انسان ها قطع میشه. و البته اثرات نامطلوب دیگه که داره، اثرات نامطلوب روحی اجتماعی، و تعتون فی نادی کم المنکره، و در مجالس خود اعمال ناپسند انجام میدهید. نادی میفرماد نادی کم به معنای مجلس عمومی، یعنی شما تو مجلس عمومی این کارها رو انجام میدید آشکارا بی پرده. فما کان جواب قومه الا ان قالوا، پس اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اعتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی عذاب الهی را برای ما بیاور. یعنی خیلی لجوج، یک دنده، نادان، انقدر غرق کار زشتی که انجام میدادن بودن و در اون لذت مثلا اسیر بودن که اصلا اینجوری با پیغمبر خدا اینجوری رفتار میکردن. آیه 30 حضرت لوط علیه السلام هم که دید اینا اینجوری ان فاسد مفسد غیر قابل اصلاح، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کرد پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما. یعنی باید ما فکر غلبه بر مفسدین باشیم، نه هم زیستی مسالمت آمیز که بعضی از کسایی که فاز روشن فکری برمی‌دارن، نه، رب انصرنی، پروردگارا ما رو نصرت بده، پیروز کن بر این قوم مفسد، بر اینا که مفسد فل ارزن. نمیشه، راه نداره با اینها کنار اومدن، باید فقط پیروز شد. آیه 31 ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، و هنگامی که فرستادگان ما بشارت برای ابراهیم آوردند، یعنی اون فرشتگان بشارت تولد فرزند، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، گفتند ما اهل این شهر و آبادی را هلاک خواهیم کرد، یعنی این شهرهای قوم لوط رو، ان اهلها كانوا ظالمين، چرا که اهل آن ستمگرند. حضرت لوط علیه السلام از خداوند اینجوری خواست، خداوند هم اینجوری فرشتگانش و فرستادگانش رو فرستاد. آیه 32 قال ان فيها لوطا، ابراهیم گفت که در این آبادی لوط است. خب اون به من ایمان آورده، اون مؤمنه. قالوا نحن اعلم بمن فيها، اونا گفتند، اون فرستادگان، اون فرشتگان، ما به کسانی که در آن هستند آگاه تریم. لننجینه و اهله، که ما او و خانواده اش را نجات میدهیم، الا امراته کانت من الغابرین، جز همسرش که در میان باقی ماندگان خواهد بود. غابر هم خانواده قبار، یعنی بازمانده چیزی، قبار بازمانده گرد و خاکی که جای هست، از بازماندگان خواهد بود. چرا؟ چون همسر حضرت لوط زن بدی بود و مایل بود در دل به سمت گناهکارا، تو دلش راضی بود به گناه گناهکارا، شاید خودش هم کار زشتی نمیکرد، چون اگر کار زشتی میکرد مثلا مسیر بدی میرفت که اصلا همسر حضرت لوط نمیتونست بمونه. همین که مفسده علنی نداشت، آشکارایی نداشت، همسر حضرت لوط مونده بود، منتهای مراتب در دل مایل به مفسدان بود، مثلا میرفت پیش مفسدان بدگویی شوهرشو میکرد، موافق بود، همین در دل میل به گناهکاران و مفسدان انسان داشته باشه، با چوب اونا رونده میشه. مثل امروز که خیلی ها مفسد سیاسی ان، مفسد اقتصادی ان، مفسد اجتماعی ان، فقط کافیه انسان در دل میل به اونها داشته باشه، اصلا به چوب اونا راند نمیشه. آیه 33 ولما ان جاءت رسلنا لوطن، و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، سی ابهم، از آمدنشان به آنان بدحال شد، و زاق بهم زرعا، و دستش کوتاه گردید، یعنی از حمایت اونها در برابر بدکاران، یعنی یه جورایی مستعصل شد که نکنه این مهمانان من مشکلی براشون پیش بیاد وسط این قوم فاسد. و قالوا لا تخف ولا تحزن، و گفتند نترس و غمگین مباش، انا منجوک و اهلک، که ما تو و خانواده‌ات را نجات میدهیم، الا امراتک، جز همسرت، کانت من الغابرین، که از باقی ماندگان است. آیه 34 انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، همانا ما بر اهل این آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت. آیه 35 و لقد ترکنا منها آیه بینه لقوم يعقلون، و از آن، یعنی از اون آبادی که نابود شده بقایاش مونده، نشانه روشنی برای کسانی که میاندیشند باقی گذاردیم. منطقه قوم لوط کجا بود؟ منطقه به نام صدوم که هنوز بقایاش در زمان بعثت پیامبر اسلام باقی مونده بود، بقایای اون شهری که عذاب شده بودن، چون اهالی مکه خیلی علاقه داشتن به بحث تجارت میکردن، از مکه به مدینه، از مدینه به سمت شامات میرفتن، به سمت شمال دوباره برمیگشتن به سمت مدینه و مکه. تو مسیری که میرفتن اتفاقا میدیدن بقایای قوم حضرت لوط رو. اینجا آیه قشنگ خیلی زیبا میگه ما این بقایا رو برای شما گذاشتیم، نشانه های روشن، آیه بینه، درس عبرت، برای کیا؟ برای کسایی که اندیشه میکنن، تعقل میکنن، نه برای کسایی که فقط میبینن و مثل حیوان از کنارش رد میشن، نه، برای انسانی که بینشش با عقلانیته، که متاسفانه میدیدن ولی خب به جهت اون رذائل اخلاقی و انحرافات عملی از اینها عبرت نمیگرفتن. حالا داستان یه پیامبر دیگه، آیه 36 و الی مدین اخاهم شعیبا و ما به سوی مدین برادرشان شعیب را داخل پرانتز فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله، پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید، یعنی اعتقاد به توحید، ورجو الیوم الاخره و به روز بازپسین امیدوار باشید، یعنی اعتقاد به معاد، ولا تعسوا فی الارض مفسدین، و در زمین فساد نکنید. چون قومش غرق مفاسد اقتصادی بودند، از پول و ثروت سوء استفاده می‌کردند برای فساد در زمین، انواع و اقسام فسادها، هر جوری که با این پولی که داشتن از دستشون برمیومد. که یعنی شما اول پایه‌های اعتقادیتون رو درست کنید با در نظر گرفتن خدایی که حاضر و ناظره و اون دادگاه قیامت که قطعاً برگزار خواهد شد، به واسطه این باورهای اساسی نیفتید تو دام ظلم و فساد. آیه 37 و کذبوه، پس آنها او را تکذیب کردند، و اخذتهم الرجفه، پس به این سبب زلزله آنان را فرا گرفت، و اصبحوا فی دارهم جاسمین، و صبحگاهان در خانه های خود به رو افتاده و مرده بودند. رجفه به معنای لرزش زمین، مثلا ما میگیم اراجیف به بعضی از حرفا سخنان، اراجیف از همین خانواده رجفه است، یعنی سخنانی که سبب تزلزل عقاید یا روحیات مردم میشه. و به کسایی هم که اراجیف میگن، قرآن میگه مرجفون. مثلا در آیه 60 سوره احزاب داریم بل مرجفون فی المدینه، اینایی که توی مدینه اراجیف میگفتن برای اینکه متزلزل کنن پایه های اعتقادی روحیات مردم مدینه رو. جاسم با سه نقطه به معنی نشستن روی زانو، یعنی وقتی اون عذاب اومد اینا حالا خوابیده بودن، میخواستن بلند شن، به حالت نیمخیز روی زانو که دیگه تو اون حالت حتی فرصت نکردن از جاشون بلند شن، دچار عذاب الهی شدن و به رو افتادن و مردن. آیه 38 و عادن و ثمود، و همچنین طایفه عاد و قوم ثمود، اونا رو هم هلاک کردیم به خاطر ظلمی که داشتن. فقط تبین لکم من مساکنهم، و مساکن آنان برای شما آشکار است، یعنی اون مساکن ویران شده اونها برای عبرت گیری. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، و شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود. فصدهم عن السبیل، پس از این رو آنان را از راه باز داشت، یعنی از راه خداوند. و کانوا مستبصرین، و در حالی که بینا بودند، یعنی میدیدن انحرافاتشون رو. ولی خب بر صورت شیطان تکنیکش اینه، خیلی از جاهای قرآن خداوند متعال روی این موضوع بحث داره، مانور میده که شیطان اعمال رو در نظرها زیبا میکنه، با اینکه انسان میدونه حق چیه باطل چیه، یعنی اینقدر مطلب مبهم و پیچیده هم نیست، روشنه. اما چون شیطان در ذهنها اعمال زشت رو زیبا میکنه، و اینم یکی از اون تکنیک های فوق العاده فریبنده و خطرناک شیطانه، اینه که کار سخت میشه. یعنی شیطان میاد با تبلیغات، با توجیهات یه کاری میکنه، کارهای زشت انسان تو نظرش زیبا میشه. مثلا تو این آخر الزمان هر کس تو هر مسیری که هست یه جوری برای کار زشت خودش توجیه داره. حالا هر کی، تو فضای سیاست، تو فضای اقتصاد، تو فضای مسائل اجتماعی، تو فضای مسائل مذهبی، بعضی از این شعائر مندرآوردی که هیچ پایه و اساسی نداره، شیعه ای که میخواد زمین ساز ظهور امام زمانش بشه، وارثان زمین بشن، حاکمان زمین بشن، میان اقدام میکنن به یه سری از شعائر مندرآوردی و خرافی، غمزنی و عزای روی شیشه و عزای روی خار و چی و چی، بعد شیطان هم اعمالشون رو تو نظرشون زیبا جلوه میده. بله روایت داریم برای امام حسین خودتو بکشی هم فلان، عزاداری اینقدر ثواب داره، شعائر اهل بیت اونقدر فلان داره، شیطان هم میاد اینجوری اعتقاد سازی میکنه، تو ذهنها کار میکنه، تبلیغات فریبنده، توجیهات مسموم، کارو به جایی میرسونه که طرف تو گناه و آلودگی خودش لذت میبره و تصور میکنه کار خوبی داره میکنه، در حالی که وکان مستبصرین از یه روشنه، انقدرم قضیه مبهم و پیچیده نیست. و این خیلی مهمه، ما خیلی باید مراقب باشیم تو مسیری که میریم، کاری که داریم انجام میدیم، اعمالمون، رفتارمون، رویه‌مون، تفکراتمون، مذهبمون، هر چی تو هر حوزه‌ای، خودمون با نگاه نقادانه به خودمون نگاه کنیم، اصلا خودمون در معرض نقد قرار بدیم، ببینیم کاری که انجام میدیم روی یک مبانی محکم و صحیحی است، با توجه به همه جوانب دینه. گاهی وقتا آدم یه کاری انجام میده با توجه به یک بعد خاص دین، بله درسته، ولی وقتی همه ابعاد دین آدم در نظر میگیره، میبینه نه، کارش همچین درست هم نیست، مسائل مهمتری هست. مثلا کسانی جمع میشن تو حوزه علمیه فقط احکام ادبیات، خب این همه تو دین ما به بحث احکام شرعی، حدود الهی، اینا آیه داریم، روایت داریم، اهمیتش گفته شده، خب از این جهت نگاه کنه آدم میبینه بله کارش درسته. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم دین که فقط اینا نیست، این یک درصد بسیار پایینی از دین ماست، دین مجموعه ای از مسائله که احکام درصد بسیار پایینی از اون مجموعه رو شامل میشه، بعد ما بقی رو نادیده بگیریم، مقفول نگه داریم، خب این کار زشته دیگه، ولی شیطان میاد تو نظرها زیبا جلوه میده، اون چند درصد اندک رو انقدر برجسته میکنه، آیات و روایاتش رو واسه آدم تکرار میکنه، همین شیطان، بعد آدم فکر میکنه کارش درسته، نسبت به ما بقی مطالب غافل میمونه، مسائل مهمتر. این مسائل سیاسی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، مهدوی داره، ما چقدر باید در بحث هدف مهدوی تو آموزه‌های دینیمون، تو بحث حوزه‌های علمیه، توی جامعه دینی، توی یک نظام اسلامی کار کنیم، اصلا همه اینا مقفوله. اینه که باید مراقب باشیم هر رویه‌ای در پیش می‌گیریم، خودمون نقادانه نگاه کنیم با عقل، با مبانی که در اختیار داریم، آیا این کاری که میکنیم یه موقع تو این تکنیک فریبنده شیطان گیر نکردیم که وزین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل، ما رو از راههای مهمتر، از مسائل مهمتر باز بداره؟ اینم یکی دیگه از پیامبران دیگه و اقوام دیگه. حالا یه عده دیگه، آیه 39، و قارون و فرعون و هامان، و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم. قارون ضلع مثلث زر، فرعون، هامان ضلع مثلث زور، سامری ضلع مثلث تزویر. حضرت موسی با یک مثلث شوم درگیر بود، مثلث زر و زور و تزویر، اینا رو هم هلاک کردیم. ولقد جاءهم موسی بالبینات، و به تحقیق موسی با دلایل، با دلایل روشن به سراغشان آمد. فاستکبروا فی الارض، پس اما آنان در زمین برتری جویی کردند، استکبار کردند، تکبر کردند. اهالی مکه بیماری اصلیشون تکبر بود. سوره های مکی پر این کلمه فاستکبروا که به اهالی مکه بفهمونه بیماریتون اینه ها، در پی درمانش باشید. و این باید درس عبرت باشه برای هر کس که قرآن رو میخونه. اگر حقی به انسان عرضه شد، وقتی احراز کرد حق، در مقابلش گردنکشی و سرکشی و سرسختی نکنه. در مقابل حق نباید متکبر بود، باید متواضع بود. و البته باید مراقب هم باشیم، خصوصا توی آخرالزمان زیاده حق نما هم زیاده. باید حقی که به ما عرضه میشه با دلایل مختلف عقلی و نقلی، کشفی و تجربی، حقانیتش برای ما احراز بشه. بعد که احراز شد، البته در مقابلش نباید سرسختی کرد. خیلی مهمه این بحث تکبر در مقابل حقی که ارائه میشه، بیماری تقریبا همه انسان هاست و باید حتما درمان بشه. اگر درمان بشه، انسان میشه یک شاگرد ممتاز در مکتب معصومی. اگر درمان نشه، میشه جزو معاندان و مخالفان. اونا در زمین برتری جویی استکبار کردند و ما کانو سابقین، ولی نتوانستند بر خدا پیشی بگیرند. و آیه 40، و کلا اخذنا بزن بهی، پس ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، پس بر بعضی از آنها طوفانی از سنگ ریزه فرستادیم. و منهم من اخذته صیحته، و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فرا گرفت. و منهم من خسفنا به الارض، و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم. و منهم من اغرقنا، و از آنها کسانی را غرق کردیم. اینا عذابهایی بود که برای این مستکبران در مقابل حق در گذشته تاریخ اتفاق افتاد. و ما کان الله لیظلمهم، باز سوال پیش نیاد در ذهن ها که یه موقع خداوند داره از قدرتش سوء استفاده میکنه، ظلم میکنه. نه، و خداوند هرگز به آنان ستم نکرد. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی آنها خودشان بر خود ستم میکردن. یعنی خداوند به اونها ظلم نکرد، خداوند فقط عدالت رو اجرا کرد. اونها خودشون ظلم کردن به خودشون، خداوند هم عدالت رو اجرا کرد، اینجوری شد که شد. این عذاب ها در موردشون محقق شد. هر جایی خداوند در رابطه با عذاب های اقوام پیشین مطلبی میگه، این نکته رو متذکر میشه که دفع دخل مقدر کنه. این سوال و شبهه تو ذهن ها پیش نیاد که خداوند متعال داره از قدرتش سوء استفاده میکنه، ظلم میکنه، مثلا نعوذ بالله مثل بندگانش که درگیر عقده های شخصی هستن، رو مسائل شخصی و نفسانی داره تصمیم گیری میکنه. نه، خداوند که سبحان الله پاک و منزه از این نسبت های سخیف که مال بنده های بدش تازه هست، نه بنده های خوبش. خداوند متعال ظلم نمیکنه، از قدرتش سوء استفاده نمیکنه. اونا خودشون به خودشون ظلم کردن، خداوند متعال فقط داره عدالت رو اجرا میکنه. و داستان اینجوری میشه که در راستای ظلم اونها و اجرای عدالت خداوند، این عذاب ها در عالم محقق میشه. ان شاء الله خداوند به ما کمک کنه به نور این آیات. اگر حقی بهمون عرضه شد، هم در فهمش که یه موقع خدای نکرده فریب نخوریم، صاحب فرقان باشیم، قوه تشخیص حق از باطل، و هم در مقابل حق دلی نرم و گردنی از مو باریکتر داشته باشیم، جزو مستکبران نباشیم، و مثل پیامبران الهی که تو این آیات نکاتشو خداوند فرمود، پیامبرگونه بریم برای اصلاح جامعه در این سطح، در این افق، که ان شاء الله به درد امام زمانمون بخوریم، در ثمردهی این تلاش هایی که پیامبران الهی انجام دادن حول محور امام زمانمون ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.